گفته که دفعه گذشته داشتیم به اینجا رسیم که مقام رضا گفتیم بعد از مقام توکل و از حین مقام توکل در حقیقت آغاز میشه و تا پایان مقام توکل که مقام یقین باشه به همراه انسان هست. و گفتیم در باب رضا غیر از مقامات اولیه راضی که برای توده مردمه، خداوند در حدیث معراج مقامات دیگری رو بیان می‌فرماید که ما سه مقام رو دفعه گذشته گفتیم. گفتیم در مقام مؤمنین و راضی اول مسئله‌ای که باید توجه بشه اینی که خداوند برای اولیاء خودش به مراتب ایمان چون امتحانات مشکلتری رو قرار داده، سختی‌های بالاتری رو قرار داده و چون سختی‌های بالاتری رو قرار داده، اینها باید از سختی در مقام رضا استقبال بکنند. چرا؟ چون در واقع هدیه الهی است. البلاء للبلاء، یعنی بلا به تناسب اون مقام ولا و مقام محبتی است که بنده داره. هر مقدار محبت بالاتر، امتحان سخت‌تر. هر مقدار امتحان سخت‌تر، دلیل بر این است که شخص در موقعیت بالاتر قرار داره. اون آیه شریفه رو در نظر داشته باشید که می‌فرماید که بله بله یادم رفت که خلاصه می‌فرماید امتحانات الهی خبر نمی‌کنه. شما در نظر بگیرید یه امتحان کنکور سراسری رو از نه تنها یک سال قبل، سالها قبل میگن که در فلان تاریخ میخواد امتحان مشکلی از تو بشه، در حالی که آیه شریفه می‌فرماید می‌فرماید یفتنون کل از حالا چی؟ بله فی کل آمن مرتن او مرتن، سالی یه بار یا دو بار امتحان جدی خداوند برای بنده میاد و خبرم نمی کنه. خبرم نمی کنه. لذا انسان باید دائما خودش رو آماده کنه برای اون مقام امتحان. و لذا در مقام امتحان هر مقدار سختی بالاتر، هداز مقام شخص بالاتر. این رو دفعه گذشته ارسن. مرتبه دومی دفعه گذشته گفتیم برای اون عزیزانتون که نبودن، گفتم که این در نظر داشته باشید برای تحمل امتحان باید انسان به داشته ها فکر کنه. یعنی اگر ما در امتحانات خودمون چیزهایی ازمون گرفته میشه که میفرماید که خداوند مؤمنی رو به نقص اموال و ثمرات و نمیدونم فرض فرمایید که انفس و اینها امتحان میکنه، این در مقابلش برای این است که اینها بگن انا لله و انا الیه راجعون. اون انا لله و انا الیه راجعون اینها نمیاد الا در امتحانات. پس توجه به توحید محض زمانی برای انسان حاصل میشه که امتحانات سختی برای انسان میاد. این نکته چندم بود. دوم، برای اینکه انسان امتحانات رو قبولت به خوبی پشت سر بذاره، دستوراتی آمد. اول دستوری که عرض شد این بود در خود حدیث معراج در اون روایات زیدش بود که فرمود انسان به داشته ها فکر بکنه، به داشته ها فکر بکنه به این معنا که اگر خداوند چیزی را از ما میگیرد، خداوندی که محب موالیان خاصش هست، ده ها برابر به اونها میدهد. لذا میفرماید عبدی تقرب الیه شبرم، تو یک بچه به من نصیب بشو من یک ذره به تو نصیب بشم. این به این معناست که اگر تو در امتحان قدمی بالاتر بگذاری من ده ها قدم به سوی تو میام. تقرب الیه شبرم، تو یه بچه به من یک ذره به من نصیب بشو من یک میل به اصطلاح به تو نصیب میشم، یعنی ده ها برابر به تو نصیب میشم. این عنایت پروردگار. خلاصه امتحان انسان در نظر میگیره بنابر نعمت‌های داشته شده است. پس اگر چیز رو خدا از انسان میگیرد، ده ها برابر رو خداوند به انسان میده ولی انسان توجه نمی‌کنه. ما معمولا چون حالا بنده خودم رو عرض می‌کنم، معمولا این جهت حیوانی ما غلبه داره بر جهات انسانی ما. لذا تا پولمون گرفته میشه داد هوا رو بلند میشه، بچه‌مون گرفته میشه داد هوا رو بلند میشه، پدرمون مادرمون خونمون گرفته داری مادی. اما وقتی نعمت‌های کرور کرور معنوی خداوند به انسان عنایت میکنه توجه نداره. لذا اون نعمت‌ها رو باید در نظر گرفت. این دو نکته سوم که عرض کردم که در واقع دیگه اصل بحث امشب ما رو تشکیل میده این بود که اصولا ادب توحیدی اقتضا میکند انسان در مقام بندگی حسن ظن به مولای خودش داشته باشه. حسن ظن به مولا هم این است که اگه با پروردگار اگر برای من برخلاف میلم چیزی عنایت شد این بر اساس مصالح اسا ان تحب شیئا و هو شر لکم و اسا ان تکره شیئا و هو خیر لکم. لذا اگر تو چیز رو به من عنایت کردی که اون چیز برخلاف میل من بود این در مقام کل قطعا به صلاح من بود. ولی من حالا الان میبینم برخلاف من بود. لذا در اون روایت شریفه که در گذشته بخشش رو خوندم کتاباتون رو باز کنیم تو اون روایت که روایت شماره هشتم همون بحث رضا بود که روایت این بود که فرمود عن علی ابن الحسین علیه السلام قال الصبر بر رضا عن الله رأس و طاعت الله و من صبرت بر رضی عن الله فی ما قضا علیه مما احب و اکره. که خب اگر کسی در برابر اون گرفتاری براش پیش میاد صبر بکنه و راضی باشه از پروردگار در اون چیزهایی که براش قضا شده حالا میخواد خوشش بیاد میخواد ناراحت بشه لم یغز الله له فی ما احب و اکره الا ما هو خیر له. گفتیم الا ما هو خیر له دو معنا میتونیم بگیریم. یک معنا این است که آنچه که خداوند برای او مقدر فرموده حالا میخواد او خوشش بیاد یا بدش بیاد اگر که این صبر کنه و راضی باشه خداوند برای او قضا نمی کند مگر اینکه خیر اوست که این معنای پایینشه. یا نه لم یغز الله له فی ما احب الا هو خیر له به این معنا که این شخص آنچرا که میبیند خیر میبیند یعنی الا هو خیر له خیر له یعنی این رو که میبیند اصلا بد نمیبینه خیر میبینه. این معنای برجسته از رضاست. حالا روایتی شده که از پیغمبر هم از میخوانم معنا روشن کنه. اجازه روایت رو بخونم بعد روایت نهمی همون جزات رو نبندید اون رو هم توضیح بدم. ببینید روایتی از پیغمبر هم دفعه خدمتون خوندم روایت شماره 7306 میزان الحکمه است. می فرماید اذا احب الله و عبدن ابتلا وقتی که خداوند بنده ای رو دوست داشته باشه اون رو مبتلا می کنن. که گفتیم مبتلا از ماده بلا، بلا از ماده بلا یبلی بگیریم یا بلا یبلو هر دو هم گرفته شده با. اگه بلا یبلو باشد یعنی اون رو در سختی و فشار قرار دادن در امتحان قرار دادن بلا یبلی بگیریم به معنی پژمرده شدن. و گفتیم ابتلا چون معلوم نیست از کدوم مادی گرفته شده مرحوم آقای مصطفی در تحقیق ایشون در اونجا این معنا رو میگن میگن ما ترکیب میکنیم هر دو رو عیبی هم نداره در لغات به حساب اشتقاق کبیر ترکیب معنا رو انجام بدن. میگه ترکیب میکنیم و میگیم در ابتلاعاتی که برای انسانی که راضی به اون ابتلا نیست اگر صبر بکند هم فشار میبیند هم پژمرده میشود چون امتحان هم سختی دارد یعنی پژمردگی و هم فشار دارد. اما اگر معنای بلندش رو بگیریم همون معنای امتحان میشه چون درش بحثت سرور است. علیه حال چون در اینجا میفرماید اذا احب الله عبدا وقتی خداوند بنده ایش رو دوست داشته باشه او رو گرفتارش میکنه یعنی آزمایشش میکنه اما آزمایشی که او رو میپیچونه به سختی میفرسته. حالا خوب دقت کنید اینجا فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ یعنی اگر او راضی نبود اما صبر کرد راضی نبود اما صبر کرد ناشکری نکرد به مقول من نکرد مظاهر کفر بر زبان او جاری نشد خداوند ولایت او رو گفته میگه اجتباه رو نگاه کنید از ماده جبایجوی بگیریم اجتباه رو یعنی جمعش میکنه جبایت الخراج یعنی جمع کردن خراج مفهوم کسی رو که میخوان جمعش کنن در واقع میان از دیگران ممتازش میکنن لذا اجتبا رو معنی انتخاب کردن هم گرفتن ولی اصل ریشه لغتش معنی همون جمع کردن در اینجا معنا کردن یعنی خداوند او رو جمعش میکنه خدا او رو تحت ولایت خود قرار میده، حفظش. این مقام اوله، مقام صابری. حالا اگر فوق مقام صبر او در مقام رضا برآمد، یعنی این معنایی که عرض کردم، گفت خدایا من بد نمیبینم، خیر من، که این مقام دوم از رضاست و به عبارت سوم. حالا مقام چهارم که در اینجا نیست بعدا عرض میکنم، تو مقام فوق العاده بالاست، در اونجا میفهمید و این رضی استوا. اگر این راضی رو جزء مستفیم قرار بده، حالا مقام استفا چیه؟ ما اون دفعه این روایت رو خوندم، ولی مقام مستفا رو عرض نکردم. ببینید مستفا از ماده صفا یصفو میاد. صفا به معنی خالص کردن. خب این خالص کردن اگه درباره اشیاء متفرقه بیاد، یعنی آنچه که با ذات اون شی و حقیقت اون شی منافات داره از اون شی جدا کردن. مثلا ببینید خاکی که این خاک آلوده، معذرت میخوام عکسش رو بگیرم، خاک طلا که آلوده دشن و ماسه و چیزهای دیگه است، اینو میان شستشون میدن در استون، تشریفات خاصی که در کوره های خاصشون هست، هی این رو پاک میکنن. به این میگن صفا. صفا یعنی چی؟ یعنی این طلا از قید طلا که متلا بود جدا شد. من از شما سوال میکنم، اگه این لغت در باب انسان به کار بیاد یعنی چی؟ با صفا شدن انسان ما خیلی به کار میبریم، اما ریشه با توجه به این لغت به کجا برمیگرده؟ آیا نه این است که انسان، نفس انسان ذو مراتب، مرتبه یا عالی نفس انسان خود انسان، حقیقت انسان، مراتب دون نفس انسان با اینکه نفس انسان با، ولی اون نیست، غیر اوست در فرهنگ قرآن. لذا انسان به دنیا آمد برای اینکه خود حقیقی خود را بیابد. کی خود حقیقی خود را بیابد؟ موقعی که معرفت و نفس براش حاصل میشه، یعنی حقیقت توحیدی خود را بیابد. شناخت حقیقت توحیدی خود موقعی است که اون کدورت ها و حجاب ها از مدار او کنار میشه. ببینید مقدمات رو تکرار میکنن، نفس انسان زون مراتب است، حقیقت انسانی مرتبه عالی نفس انسان است. همون به تعبیر مولا رو باید داریم، از امیرالمومنین طرف سوال میکنه که معرفت و نفس چیست؟ حضرت میفهمید کدام نفس؟ میگوید مگه نفس مراتب نفس مختلفه؟ حضرت میفهمید بله، بعد چهار نفس رو میشمرن که همون تعبیر در قرآن به تعبیر دارد، نفس اماره و لوامه و مطمئنه. نفس مطمئنه رو حضرت به دو بخش تقسیم میکنن، نفس ناطقهی که هم نفس ملکوتی باشد و نفس بالاتر که او رو تعبیر میکند به بسیار روح الهی که همون نفخه الهی که انسان را ساخت او و الا پایینیاش خب حیوانات هم دارن. شما در ذهن این آیه شریفه و سرورکم فی الارحام کیف یشاء به المیزان مراجعه بفرمایید، روایتی رو مرحوم علامه در بحث روایی یک صفحه و نیم هست فصله، در اونجا نقل میفرماید که خداوند در چهار ماهگی به انسان نفس ناطقه را عنایت میکند، اون انسان همه انسان ها. پس اگر نفس ناطقه ما داریم هنری نیست، کافر هم داره. اگر ما نفس به اصطلاح تغذیه رو داریم که با اون تغذیه میکنیم زندگی میکنیم، اون حیوانات هم دارن، اون که هنری نیست. اگر ما نفسی داریم که با اون نفس رشد میکنیم که این هنری نیست، نبات هم داره. پس اگر ما همتمون خور و خواب و رشد کردن تغذیه باشه که در مرتبه نفس نباتی هستیم، یعنی با نباتات تازه مشترکی، نه با حیوانات. اگر ما تحرکی داریم به اصطلاح شکلی میکنیم، خانه سازی میکنیم، خب این با حیوانات مشترکیم چون اونها هم لانه سازی میکنن، زندگی خانوادگی دارن، تحرکی دارن. مرتبه نفس ناطقه انسانی در ادراک کلیات تازه شکل میگیره. ببینید مقامات رو بشناسید و خیلی ما خودم رو بالا نگیریم، یعنی هر مقدار ادراک کلی انسان که حیوانات نمیتونن بکنن قوی تر شد، این نفس ملکوتی انسان داره کم کم شکل میگیره. و بدانی مطالب علمی در انزل مراتب ادراک کلیات قرار میگیره. قوانین علمی که به عالم اسلام ماده برمیگرده این در فرش ادراک کلیاته. مراتب بالاتر ادراک کلیات یعنی ادراک اسمای الهی، ادراک عالم مثال، ادراک عالم عقل، ادراک وقایع اون عوالم که همش به ادراک کلیات برمیگرده، اینا خیلی مشکله. این تازه در مرحله نفس ناطقه است و پروردگار اینها رو در مرتبه انسانی نمیداند. اگر میداند مرتبه متوسط انسانی است، اونی که به انسان عرضه شد و ملائکه سجده کردند در به خاطر اون مقام به انسان، مقام روح ملکوتی انسانی بود و نفخت و فیه نمیدونی اون بود که ملائکه به لزان خواهده شدی. شعر زیبایی در آدم ذهنم کاملا نیست که زمین خلاصه چی ملک در وجود تو چیز دیگه ای که زمین بوسه تو شد. حالا اگر رفقا کسی دلشان خیلی زیبا میگه که اون بود که ما دید. حالا معذر اینه انسانی که این گونه هست هر مقدار از مراتب پایین میاد بالا مصطفا میشن قضا هست، یعنی صفا پیدا میکنن. صفا یعنی پاک شدن از ناخالصی ها. یه شعر زیبایی مثنوی داره، بذارید اونو براتون بخونم که مرحوم آقای مطهری این شعر خیلی زیاد میخوند. من اینو از آقای مطهری دارم هست، یعنی تو مثنوی واقعیش هنوز که همزه مراجعه نکردم ببینم. از بس که این شعرشون علاقه داشت به جاذب و دافنم ایشون شعر داره. میگوید نفس انسان مثلش مسئله چیزیست که تو این روزگار یه زمینی خره ولی نمیبینه این زمین رو. همین دیدید که مثلا ندونسته میگه آقا برو مثلا لباسان نمیبرم کجا کجا یه زمین واسه. خیلی بعدم ندونسته مسئله میفرسته، مهندس میفرسته، نمیدونم نقشی میگیره، میگه این زمین من بساز میساز. ایشون میفرماید حقیقت انسان اون روح ملکوتی انسانه که انسان در دنیا اون رو نشناخته و باید با شناخت اون رو بسازه. اون زمینی که انسان میخره اونه، همونی که نفخه الهی در او دمیده شد، همونی بود که در عالم ضرب به او توحید عرضه شد. اونی توی دنیا که انسان میاد خیال میکنه زمینش اینه، شروع کنه بسیار پروار کردن این، یعنی مسائلو میفرسته برای زمین خودش نه برای زمین بغلی، هی خزینه میکنه، هی مهندسو میفرسته، هی شهرداری میره، هی خرج میکنه، خرج میکنه، فرض کنید 500 میلیون یه میلیارد زمین ساخته میشه. میگم آقا آماده شد بفرمایید میاد ببینید. نگاه میاد سر زمین با هزار آمار آرزو میگه زمین خودش بغل زمین اصلی خشک خالی و بایر افتاده، زمین همسایه رو ساختی زیبا امارت برده کلا 5 طبقه 10 طبقه خزنه کرده یه میلیارد برای چیکار؟ نمیتونه برش سکونت کنی زمین قصدی بود، چرا ساختی؟ حق نداشتی اصلا بسازی. نمیتونه خسارت بگیره، از من اجازه نگرفتی، بی خود تو زمین تازه باید خرابش هم بکنی، پول دستی هم باید من بدی. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی به تو زمین بغلیه. چیست بیگانه؟ تن خاکی به تو که از برای اوست غمخواری تو. ای دانی توش میسازی، ای پروارش میکن. تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. چیست بیگانه تن خاکی تو؟ بعد میگوید بله مشک را یکیش بیتگم داره تا با اینجا میگوید مشک را بر تن مزن بر جان به ما فقنه اصلی نساز. مشک چه بود؟ نام پاک زوجرم. این در واقع تشبیه خیلی پیش با افتاده یا عامیانه است در کلمات خاطر مطالب خیلی کلانتر از این هاست. ولی خب مثنوی سایه‌تر میگه، خیلی در مثال انصافا مثنوی زیباتر میگه خواجه حافظ. ولی در تعبیر قرآن هم که انسان اگر در دنیا آمد همه هنرش این است که این حجاب ها رو پاره کنه، هر مقدار تونست بیشتر پاره کنه به صفای بیشتر رسید. اصل صفا مقام مخلصی، مخلصین نه مخلصین ها، اشتباه نکنید، مخلصین یعنی کسانی که به مقام استیفا رسیدن، مصطفای کامل شدن، یعنی کامل از غیر انسانیت پاک شدن. از غیر انسانیت پاک شدن یعنی انسان به خود توجه کنه، خود را نبینه، در دل خود غیر حق چیز دیگه رو نبینه. القلب و حرم الله، کلام امام صادق است، القلب و حرم الله، انسان تو حرم که نگاه میکنه فقط حریم رو میبینه، حرم رو میبینه، حرم رو میبینه، این خدا رو میبینه. فلا تسکن حرم الله غیر الله، مراقب باش تو دنیا تو این حریم خدایی غیر خدا رو راه ندی. یعنی یک مفهوم مخالف زیبایی هم داره با این، اگر تو حرم غریبه اومد شما را کنید سخونه های خودتون، حرم ماها چیه؟ اندرونیه دیگه. خب تو اندرونی غریبه نباید بیاد، نامحرم نباید بیاد، تا نامحرم میاد اون ناموس انسان، اون حریم انسان به اصطلاح حجاب برپر می کنن یا به عبارتی از خانه بیرون می رن، میگن غریبه آمد. مفهوم مخالف این رو باید نست، اگر تو در دل نامحرم رو راه دادی محرم بیرون می شن. لامزعن انچه حلاوت از ذکر، من لباس شیرینی بودن در دل تو را از تو برمی‌کنم. چه موقعی؟ موقعی که غریبه رو راه دادی. ببین پس اینو خواستم مقام مصطفی رو بگم. می‌فرماید فإن رضی اصطفی، دست مایه رسیدن به مقام مخلصین رضا است، یعنی حفظ حریم عدد الهی، یعنی حسن ظن به مقام پروردگار. این تکمیل بحثی بود که از روایت جلسه قبل عرض کردم. حالا روی این متن شما روایت نگاه کنید، روایت بعدی رو، یعنی روایت شماره 9 رو با این عینک نگاه کنید، عینک معمول رو بزنید، این معنا توش در نمیاد، یعنی با این دید روایت نگاه کنید. میفرماید که دخل بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام فی مرضه الذی توفی فیه الی، بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام در اون بیماری که حضرت در همون بیماری هم از دنیا رحلت فرمودن، آمد در عیده به حضرت و قد زبله لاغر شده حضرت، فلم یبقه الا رأسه، دیگه اینقدرشون لاغر شده بود، خدا لعنت کنه به اون سمی که به حضرت خوانده بودن، حضرت آنچنان لاغر و پژمرده شدن که انده او اسکلتی سفرات سرش مونده، یه همچین تعبیریست در لغت عرب، یعنی در واقع استخوان بود و پوستوی استخوان. فبقا میگه من که هست و با این حال دیدم گریه هم کرد، دست بودشتن به گریه، فقال لعیه شده اون تبکی چرا گریه میکنی؟ گفتم لا ابکی، گریه نکنم، و انا اراکن علا حاضر الهان، من شما در این بستر بیماری با این وضعیت ببینم با این حال گریه نکنم. قال لا تفرح، گریه نکن، فإن المؤمن، ببینید نگاه رو، فإن المؤمن تو از کل خیر، هر چی که بر او عرضه می شود خیر بر او عرضه می شود، این قطع اعضاءه کان خیر له، اگر قطعه قطعه بشود اعضاء او به خیرش می کند، و این ملک ما بین المشرق و المغرب کان خیر له، اگر یه روزگاری هم بشود که مشرق و مغرب و عالم رو مالک بشود بازم خیلی میشه. خب من سوال از شما میکنم، تو باز ببینید ظاهرش همینه دیگه، اینجا گفتم عینک دقت کنید، این ظاهرش این است که خب مؤمن در حالت رفاه که هست براش خیره، در حالت بیماری هم هست براش خیره. من سوال میکنم در حالت رفاه در معرض انواع گناهان قرار نمیگیره کجاش خیره؟ در گرفتاری ها که قرار میگیره اعضا و جوارش، نعمت هایی که خدا به او داده مگه از او گرفته نمیشه؟ کجاش خیره؟ این دید اولی است. و بله همینطوره. مثلا عموما مؤمنین در یه مصیبت‌های سختی که ایمانشون از دست میدن به در رفاه و اطرافه که به فساد میفتن و گناه خود ایمانشون از دست میدن. این کدوم مؤمن را میفرماید؟ این میشه عینکی که ما حالاتش موزن، یعنی کسی که در مقام رضا قرار گرفت و این مقام رضای او رو مصطفا کرد. این انسان مصطفا در هر موقعیتی که هست جز خیر نمیبیند. این مقام بالای رضا بود. نه من اون دوات قبلی هم اصلا اون خیر دو معنا درش هست، این معنای بالاست. یعنی در چه نعمت باشد و چه نعمت، در همه حال مؤمن خود رو در محضر حق می‌بیند. چرا؟ چون مؤمن در همه حال ذاکر حق است و ذاکر حق عابد حق است و عابد حق در مقام احسان خود را در محضر می‌بیند. اعبد الله که انک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. ببینید مراتب رو رضا حضرت با اینکه خود پیغمبر اکرم در مرگ ابراهیم گریه کردن، حضرت در اینجا چه حسابی سر این فرد میگن تو من رو در این حال میبینی، مولای خود در این حال میبینی، گریه نکن. این پیام رو میخوان بدن و الا خب در مصیبت سیر شهدا که این همه دستور به گریه کردن، خود اهل بیت گریه میکردن. اینا فضاهای مختلفی است که پیامهای مختلفی برای ما داره. این مسئله بعد، مسئله بعدی اصلا که دیگه ساعت 9 هم هست، یه رو بیشتر وقت نداریم، نمیخوام این بحث امشب بماند. مسئله بعد این است که کلا این در نظر داشته باشید، اون دفعه من عرض کردم مؤمن باید در نظر بگیرد این ایجاد کردن روحیه رضا به این است که انسان دائما بداند اگر انسان نعمتی از او گرفته میشه، نعمتی به او داده میشه. خاطر نسل رو گفتم به خصوص در باب دنیا، در باب دنیا اصولا خداوند برای بندگان خاص و خاص خودش یه امتحانات پیش پا افتاده ای که میکند همین مسئله دنیاست، یعنی فراز و نشیب زندگی دنیاست. لذا در باب دنیا روایات یکی دوتا نیست دارم، یعنی شما برای اینکه فقط چون میدید در میزان حکمت روایت اخلاقی که از مثلا اصول روایی ما جمع آوری شده اون قوردش گرفته شده، ولی شما مراجعه کنید به بهار، مراجعه کنید به اصول کافی، مراجعه بفرمایید به خصوص به وافی، مراجعه کنید به بستاه نصوص روایی ما، در باب دنیا خیلی گسترده است و لذا میزان میده که منم که مراجعه میکنم این بابی رو که عرض میکنم با اینکه بقیه باب ها یک سطح نصف سطح است، تو این باب نزدیکی 3-4 سطح روایتشون نقل میکنم. یکیش اینو من از اونجا ببردم، روایت میفرمید که از مولا امیر المؤمنین است، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام میفرمید ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان، دنیا و آخرت دو دشمنی هستند که همیشه رو در روی هم دیگه بودن. دقت داشته باشید، اگر میگم دنیا یعنی دوستی دنیا نه نفس دنیا، یعنی داشتن دنیا هیچ وقت مذموم نبوده، دوستی دنیا که در برابر دوستی پروردگار قرار بگیره. میفرماید ان الدنیا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، دو راه مختلفان. فمن احب الدنیا و تولاها، ببینید تغییر رو، کسی که دنیا رو دوست داشته باشه و اون رو به اصطلاح حالا تولی رو یا معنی دوستی باز بگیریم، یعنی شدت و حب، یا اصلا بگیریم نه مولای خودش بگیره، سرپرست خودش بگیره، یعنی خلاص میشه بنده دنیا. فمن احب الدنیا و تولاها بداند که نمیشود جز این که ابغض الاخره و آداه، باید آخرت دشمن داشته باشه و باهاش به جنگ برمی‌خیزد. و هما به منزلت المشرق و المغرب، بداند که اصلا دو راهی جدا، یکی مشرق یکی مغرب، و ماشن بینهما، و این آدم در بین این دو تا داره دائما حرکت میکنه. کلما قرب من واحد بعد من الاخر، خودشو گول نزن، به هر مقدار که به یکی نزدیکی شود بداند از دیگری دور شده است. دقت بکنید، باز هم دارم تکیه میکنم، زود تو ذهنتون افراد متمول یا خودتون اگر متمول هستید نه یا محبتشون، که داستان یه خود احمد مستعد رو من توی کتاب همین کلمات عرفا اینو دیدم. علاوه ایشون یادم نیست از کی میگفت، معروفه، میگفت اصلاح عارفی رفت به دیدن دوستش که اون دستش به اصلاح زاهد، زاهد معنی متعارف ها، یعنی درویش بود مثلا بگیم، یعنی زندگی خیلی پیش افتاده و صوفیانه و کشکولی و نمیدونم از این چیزا، اون زندگی ظاهرا پشمین پوشی این حرف ها. و اونم خب وضع مطلوبی داشت، وقتی من صحبت و فلان این حرفا و از آخرت و از خدا و توی و این حرفا و بنا شد با هم حرکت بکنن از منزل اون درویش برن به سمت حالا خانه خدا، هرچه خانه خدا یه زیارتی، خلاصه از اون خونه بیان بیرون حرکت میکنن. یه نیم منزلی که فاصله میگیرن، ذهنی که در اون خونه بعد نقل میکنن که این دوست شروع میکنه توبیخ کردن اون شخص موحد رو که آره تو آخه با این وضعیت که داری آخه چجوری میخوای به سمت توحید بری، آخه دنیا خلاصه مثل شبیه اینجور روایات از دنیا و آخره دوبان متفاوتان نمیدن به منزلت مشرق از این صحبت اون میگوید هوا بحث محبت دنیا مطرحی نداشتن دنیا خانه نمیشه حرکت که میکنن مختصره که میرن مثلا از این منزل اون دوستش برمیاد میگه که من تو اونه تصمیم و جا گذاشتم برگرد این تصمیم رو بردارم. اون دوست دیگرش میگه ببینید من از شهر رو که را افتادم از ذهنم همه چیز رو خارج کردم، خونه و پول و کار و کار همه رو خارج کردم، تو یه تحصیل رو از دلت خارج نکردیم برای میخوای دیگر این تحصیل رو برداری. این یه استناد که بگن عبدالله که گاهی اوقات یه تسبیح بند انسان میشه، گاهی اوقات یه خونه بند انسان نمیشه. انسان بر خونه چی بندش شده؟ جان گشاید سوی بالا، بالا در زده تن در زمین چنگالا. ببینید چنگالا کجاست؟ اونو را خندش میکنه. ازا در اینجا میفرماید و هما بعد و ذرت ها، اینا مثل دوتا هرو میمونن، ذرت در لسان عرب زهرو میگن، با هم توی خونه جمع میشه. یک کلامی هم از پیغمبر اکرم هست، میفرماید ان فی طلب دنیا اضرارن بالاخره، اگر کسی دنبال دنیا دوید فقط دنیا با بداند به آخرت هیچ ضرر زده است، و فی طلب الاخره اضرارن به دنیا، طبیعی است کسی هم دنبال آخرت بخواد بره بعد به دنیا ضرر بزنه، فاذر رو به دنیا، به دنیا ضرر بزنه، فانها حق بالاضرار، بهتر این است که دنیا ضرر. ولی این روایت یک مطلبی بالاتر است که مخصوصا من این روایت اینجا بودم برای یک مطلبی بلندی. خواهش می‌کنم خوب دقت کنید. ببینید ما این حرفا که می‌زنیم برای توده مردم همین روایت اولی رو باید خوند، ولی برای او کسانی که در واقع تو این حدیث معراج میخوان یک سیر بلندتری کنن این حدیث دوم معنا داره. یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی هست. خدا من در سوره فجر می‌فرماید و اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه. معنیش این چی؟ یعنی خداوند اگه میخواد بندش رو امتحان کنه دو احتمال براش هست. یه احتمال این است که اکرمه و نعمه، بهش خوب میده، اکرامش میکنه، وضعیت مالیش خوب میشه، فیقول ربی اکرمه، بلافاسته این دانه میگه خدا خیلی من احترام روز میشه، الحمدلله خدا چقدر من لطف میکنه، این لسان ما هست دیگه، دیدید دیگه یه روزی که کاسبی خیلی خوب باشه الحمدلله امروز بحث خیلی خوب بود. و اما ازا مبتلا و فقط بیرید همون تعبیره با مبتلا های اول و مبتلا های دوم هیچ فهم نکرد، و اما ازا مبتلا و فقط در علیه رزق، اما اگه باز خود رو داریم تانش کنه رو زندگی رو تنگ میکنه فقط در علیه خواستن. این آدمی نفهم هم نفهم هم نیست و فرق نمی کنه، فیقول ربی اهانه، خدا من خواهر کرد، من بخرم کرد، کلا کلا میده در قرآن اصلا زبان عرب فرق نمی کنه، کلا میگن کلمت و ربه، یعنی وقتی میاد قطع میکنه، یعنی قبلی ها رو میگه این طور نیست، حالا حرف این هست اینجور نیست، نه اکرام خدا دلیل بر بلندی توست و نه تقدیر الهی دلیل بر خفت توست، اما دقت به این لطافت، خدا رو برمیگردونه از اون به اونی که پویدار بود، میگه کلا بلا تو که اون نریتی بلا تحاسون علا تعامل مسکی و تأکلون تراس اکلن لما و تحبون المال حبا جما. این مخاطب با آدمی است که فقیره، فقیر که تحبون المال حبا جما منو نداره، لا تحاسون علا تعامل مسکین منو نداره. این که انا میخواهد بگوید اگر دنیا به شما رو می آورد با همه مسئولیتش رو میاره، اگر شما صاحب مقام شدید، اگر صاحب پول شدید، این با همه مسئولیتش میاد. اگر از عهده مسئولیتش برآمدید، بله، روایت داریم از امام سجاد است میفهمد خداوند به اغنیای امت ما دو برابر فضیلت میدهد. بزامونی سلمان فارسی در میان اصحاب پیغمبر اکرم مقام خاصی داره، خدیجه کبرا سلام الله علیها یک مقام خاصی داره چون وظیفه‌ش اجرا کرد. اما اگر نعمت بیاید و شخص وظیفه خودش انجام نده، این بیشتر در مرز ابتلاء. به زبان روایت داریم شخص در خدمت امام صادق علیه السلام عرض می‌کند من دنیا رو دوست می‌دارم و می‌خواهم دنیا توسعه پیدا کنه برام. حضرت می‌فرمایند خیلی باید مراقب باشی، خیلی در مرز امتحانات سختی هستی و کم کسی تونستن از عهده این امتحانات برمیاد. لذا بنده عرض میکنم اگر شما در مسیر قرار میگیرید یا خواسته یا ناخواسته که صاحب یا مقام میشید در آینده انشاءالله همتون، یا صاحب مال میشید که انشاءالله بازم، چون مال نعمته، فضله، از اون اول کمرتون محکم ببندید که از عهده مسئولیتش و وظائف حیطه این مسئولیت برمیاد. و الا کلام حضرت موسی علیه السلام نگاه کنید، می فرمود هر وقت نعمتی به سوی حضرت موسی علیه السلام می آمد، می فرمود عقوبتون اجلت. عقوبتون اجلت یعنی یه بار اومد گردن من. ای وای، مرحوم میرزای شیرازی بزرگ صاحب تنباکو وقتی که خواستن به اون مسئولیت مرجعیت کل جهان شیعه رو بدن، ایشون اولا قبول که نمی کرد، هی اصرار می کرد دیگران اسمی بر کی کی از من اولا هستن. به گردنش که انداختن بعد از مرحوم شیخ اعظم انصاری که به توصیه خود شیخ اعظم ایشون رو به اصطلاح این کار کردن، حالا یادم نیست در خاطرات ایشون یک شب یا دو شب زار می زد از گریه، زار می زد از گریه که مسئولیت زعامت عالم اسلام که ریاست جمهوری امروزی ما یه سر انگوشش هم حساب نمیشه چون 4 ساله است، اونم برای یک کشور کوچی زعامت عالم اسلام میخواد به گردن ایشون زار میزن. اینجوری عقوبت و مجرد مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیه علامه میفرمودن اساتید میفرمودن بارها برای منبر ایشون فرموده بودن از تعبیر مرجعیت که این مسئولیت مرجعیت عالم اسلام به گردنش افتاده بود، تعبیر میکرد ایشون به ابتلا، حالا یا مصیبت یا ابتلا یا گرفتاری، اینجوری نه تعبیر خوش آمدی نبود، ایشون با ناراحتی قبول میکردن و قبول کرد. میخوام درست کنم پس برای اولیای الهی در نظر داشته باشید اگر نعمتی می آید چه مقام و چه مال، دائما تو دل باید زنگ بزنه و تو ذهن زنگ بزنه تو مسئله شو باید اجرا کنه. خوب است ولی به شرطی که ما در رفاه نیفتیم و از اون وقت به مصیبت های اطراف و ازا عرد نا ان نهلک قریتا فساد از کجا شروع میشه؟ امرنا مطرفی ها، ما به مطرفین اونا امر میکنیم که فساد کنن، با فساد اونها جامعه فاسد میشه. ففت امر ما مطرفی ها ففت فی ها برای دنبالش جامعه فاسد میشه. پس بنابراین برای سالک به خصوص در ابتدای سیر و سلوک مطلوب این است که آزاد باشیم. لذا به خصوص به شما که اوائل زندگی جوانیتون هست و خصوص اوائل هنوز ورود به گرفتاری اجتماعی نشدید، توصیه این که بهتون میگم دیر شده عزیزان بجنبید، واقعا میگم دیر شده، تعارف نمی کنم خدا گواه، دیر شده. به خصوص اونهایی که سنیدشون از 23-24 سال داره میگذره، خیلی هم دیر شد بجنبید که تا گرفتاری های اجتماعی گردنتون نگرفته این مسیر رو طی کنید، با سرعت هم طی کنید. گرفتاری ها که میاد مثل یه لوکوموتیوی میمونه که قدرتش زیاده، یه واگن بهش بستن یه خود انرژیشو میگیره، واگن دومونه که میبندن انرژیش بیشتر گرفته میشه، بعد که 13 تا واگن کوچیکو میبندن دیگه هل و هل بر بکنه راه بیفته، مگر اینکه قبلا خودشو محکم بسته باشه و خودشو آماده کرد. ولی بجون بید. لذا برای سالک به نظر بنده در مقام رضا بهتر این است که صبوری باشه. اینه که هرچه الان کمتر بار به بشتون بیاد، با زیرکی فرار کنید از زیر بار، یعنی از زیر بار فرار کنید، بار مهمتر رو به عهده بگیرید که بار خودتونه. او انفسکم بر اهلیکم نام علیکم انفسکم، اول به خودتون برسید، اول به خودتون برسید. من نصب نفسه للناس اماما فلیب در به تعلیم نفسه، کسی که میخواد رهبری مردم رو عهده بگیره اول خودش رو مدیریت کنه، اول خودش رو درست کنه. من فلیب در به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، من معلم الناس و مؤدبهم و معلم اصلا میخوام و معلم نفسهی و مؤدبهم حق و بالاجدال من معلم الناس و مؤدبهم. این کلام مولاست در محصول آقا دیگه. این مسئله بعدی که دیگه من سرد نهروب شد دیگه اوز میخوام دیگه بذاری تمامش بکنم چی ترسن. مسئله بعدی کلا این در نظر داشته باشی که اگر خداوند به کسی عنایت خاصی نکرد، به عبارت دیگر دنیا برای کسی سخت شد یا ابتلاعات سخت شد، این یه اصله که در روایات ما آمده است. میفرماید همین روایت اتفاقا شماره 10 جزوهم اینو حالا اصلا باز این روایتش شماره 10 هم جزوهتون دو آخرین روایت همین باب رضا، این یه اصله که میفرماید از امام صادق علیه السلام است، میفرماید من رضی من الله بالیسیر من المعاش، کسی که به نوال من نگه با سختی های زندگی بسازن، حالا سختی ها سختی پیش پا افتاده است، سختی های مالیه که مرحوم شهید ثانی مراجعه کنید در مونیت المرید ایشون میگوید ما میگه با یعنی میگه ما وقتی خواستی باید حوزه علمیه شدیم، حوزه علمیه فکر نکنیم حوزه علمیه مثل الان قوما، نه اون وقت اصلا حوزه علمیه رسمی مثل الان که نبود، الان واقعا طلبه ها ریاست میکنن چون میرن قوم، تهران، نجف، مشهد، نجف، یه جا هستن اساتید جمع. خود مرحوم شهید ثانی تعداد مسافرت هاشو که میشموره، چون مثلا یه استاد بود مثل مرحوم ملا مهدی نراقی در کجا؟ در کاشان. یه استاد مثل مرحوم مثلا فرض فرمی حاج ملا هادی سبزواری در سبزوار، یه استاد بود در نجف، یه استاد بود در کجا؟ یه دهی از روستاهای اطراف مثلا فرض کنید که کاشمر، ادیب خراسانی در خراسان، این میخواست ادبیات بخونه بعد میرفت خراسان، بعد میخواست فلسفه بخونه بعد میرفت نشد سبزوار، میخواست فقه بخونه بعد میرفت کاشان. مثلا مرحوم شیخ اعظم انصاری 4 سال کاشان، بعد مثلا یه درس دیگه میخواست میرفت اصفهان، یه درس دیگهش بعد میرفت مثلا نجف. اینجوری بود، مثلا زندگی نداشتن. اونم در چه شرایطی؟ خود شهید ثانی میگوید زمانی بر من گذشت، من اگر بگویم شما حالا تعبیر گریه نمی کنید، میگه شما باور نمی کنید که چه سختی ها رو برای این معارف کشیدم. لذا میخوام بهتون بگم شما دوران پادشاهیتونه، چه دانشجویی، چه الحمدلله خاکو و فلان این حرفا رو بگذارید مسابقه، چه اونایی که طلبگی میکنن. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، ایشون میگوید روزی من از پله های حرم امام امیرالمومنین نجف وارد سند شدم، طلبه اینو جلوی ایشون میگیره، میگه آقا ما مدتی است نان نداریم بخوریم. ایشون اینقدر ناراحت میشه، در خاطراتش مینویسن با عصبانیت میفرمایم که شما ناشکری میکنید، زمانی که ما طلبه بودیم تو کوچه ها رد میشدیم، هسته خورما جمع میکردیم میشستیم، هسته خورما رو آرد میکردیم، آرد هسته خورما رو میکردیم میخوردیم، ببینید من میخوام بگم هر چی سختی بیشتر مقام بالاتر. بزار روایت دارد میفرمید من رضی من الله بالیسیر من المعاش، کسی که گرفتاری های زندگی براش میاد هی قصه نخور و بیمول من نکنه، بداند که رضی الله منه بالیسیر من العمل، خدا کار کم او را قبول کنه. من از شما سوال میکنم کی به که پیش خدا بیاد ادعا داشته باشه من کار زیاد کردم؟ کی؟ زینب کبرا سلام الله علیها، بالاترین دیگه چی بود؟ چه سرمایه بود که در راه خدا نداشته داشته باشن و نهیده باشن که دارد؟ در عصر عاشورایی در مقاتل می نیستن که از زینب کبرا، این در میان عرب معروفه، وقتی که همه چیش رو میخوام بگن دادن پیراهنش رو میگرفتن تکون میدادن. من که حالا ماها معمولا میان مثلا چی میگن این جیواشون رو پشت رو میکنن یا خورجین اصل رو پشت رو میکردن، اینا تکون میدادن. حضرت زینب کبرا اصل عاشورا که میشود بعد از شهادت سید شاتو پیرانش تکون میده که یا با پروردگار ما که چیزی نبود در کیسه نداشته باشیم در واقع تو نیده باشیم. با همه این حرفا شما نگاه کنید کلام سید شهدا رو در شهادت آخرین شهید عاشورا که حضرت علی اصغر باشه میفرمید اللهم تقبل منا حاصل، حالا یا رضیع یا حاصل قطیع یادم نیست، ولی با تعبیر این روایت خطای به همه که خیال نکن به درگاه پروردگار اون روز که روایت دارد در باب معاد که وقتی در صحنه محشر هنوز بهشت دوزخ شروع نشده، در صحنه محشر زمام جهنم و در این روایت هست که عرض میکنم در جلد هشتم بهار مراجعه برمید، زمام جهنم و هزار هزار ملک میرن و مثل یک شطور بسلاخ عصبانی که هی دهانه رو میخواد پاره کنه وحشی مثلا در نظر بگید به صحنه محشر میکشن، همه غالب توهی میکنن، اصلا صحبه کافر و مؤمن نیست، همه غالب تو خود روایت دارد ابراهیم خلیل الرحمن میگوید رب نفسی نفسی، ابراهیم خلیل الرحمن غالب توهی میکنند رب نفسی نفسی. فقط میان انبیا دارد پیغمبر اکرم از تو میفرموید رب امتی امتی. میخوام بگم اینجوری عمل ما ها چیه که ما بخوام بگیم خدای من 60 سال نماز خوندم 60 سال روزه گرفتم، نمازایی که اگه بخواد 60 سالش رو بخرید سر و تش 500 هزار تومان پولش نیست. لذا روایت میفرماید اون کسی که در برابر پروردگار در مقام راضی بود، خدایا ما بنده تو هستیم، چی به ما دادی چشم، لباس کرباس پوشوندی چشم، لباس ابریشم هم پوشوندی بازم چشم، ما بنده ایم. اگر کسی عدد بندگی رو حفظ کرد و پیش خدایی به مواد من نکرد، خدا بنده های کار کم او رو که باشه. لذا این آیه شریفه زیرش روایت نگاه کنید میفرماید در باره مؤمنین فستوف یحاسب و حسابا یسیر و ینقلب و الی اهلی مسیر، یحاسب و حسابا یسیر. بعد روایت دارد امام میفرمایید اگر خدا بنابش از بنده های خوبشن به ساکشی سخت ببینه همه معطلن، همه معطلن. لذا فستر و فضل نعمتی که خدا به بنده ها شده فستر و فضل یه خواست با حسابن یسیر هاست. این است که یکی از آثار رضا همه مقام است که خداوند از بندگان خود راضیش با عمل کم شما میگه باشی من قبول کردم بریم، اصلا بحث عمل نیست بهانه است. خب تا بحث ما تمام، یعنی بنده قناود نهار رو تمام کنم بحث ما تمام، ولی اولا هم به مناسبت ایام توسل داشته باشیم به حضرت صدیقه طاهره و هم جناب آقای شاهنگیان بیان که اصل بهرمون هم بنده معتقدم بهره ای که ما از روزه ها و از مجالس روزه حضرات ائمه طاهرین علیهم السلام داریم هزار هزار بالاتر از این بحث های علمی است که ما داریم، مگه مقام توحید درش باشه؟ لذا بنده توصیه میکنم رفقا در این ایام به خصوص ایام فاطمیه و ایام محرم و سفر و بعدن هم روایتش رو براتون میخونم و تو همین بحث حدیث معراج مناسبا انشاءالله میام که اگر دری سوی ما بخواد باز بشه از در سید الشهدا است و در فاطمه زهرا است. روایت هم نشون میده حتی خود اهل بیت علیهم السلام توصیه میکردن از در سید الشهدا وارد بشه، یعنی یک در خاصی است. درهای دیگه با یه تشریفاتی باز میشن، در سید الشهدا خیلی راحت باز میشه. این که از مجالس عزاداریشون از ایام سوگارشون باید استفاده کنن. لذا بنده در اون جلسه قبلی روایت که نبود تاریخ بود که خود مرحوم مجلسی هم میفرمید عجب و فی بعض کتب از کتب الاصحاب یا کتب فلان که خلاصه من این عبارت بخونم که میفرمید من در بعضی از وجدت و فی بعض الکتب نمیگه چه کتابی خبرن فی وفاتا فاحببت اراده، یعنی حالا ایشون چرا میگه فاحببت اراده؟ به خاطر اینکه میگه اولا این روایت ممکن است خودش ضعیف و سند باشد چون هم از فضلت و خود فضلت جلال القدر بوده است، اما واسطه های معتبری نبودن و هم کتاب معتبری نبوده است. ولی ایشون چون خود روایت رو با سایر روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در باب وقایع شهادت صدیقه طاهره آمده است ایشون منطبق دیده، میگوید فاحببت اراده، دوست دارم براتون بگم. بعد از اینکه من عرض کردم اصلا وقایع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مخفی بود به دلیل اینکه دوست نداشتن خلفای بعد از ایشون این وقایع مطرح بشه، بذار شدت تقیه، شدت از بین بردن، سوزانیدن، دفن کردن اخبار این وقایع رایج بود و لذا سینه به سینه معمولاً میگذشت. لذا تو همین روز هم میبینید که اون شخص برقرد ابن عبدالله میگه من فضله رو با همه جلالت قدرش گوشهی بردم و یواشکی این اخبار رو برای من گفت. لذا روایت اگر روایت مخفی چیز عجیبی نیست. روایت خلاصه این است. بخششون دفعه خوندم که میگوید که جناب فضله میگوید وقتی که حضرت بیماری پدرشون از دنیا رحلت فرمودن حضرت 7 روز در منزل ماندند و مدینه همه در سوز و گداز و گریه و زاری بود و صداها خاموش نمی شد تا اینکه مدینه کم کم آرام شد ولی صدای ناله از زهرا مدینه رو پر کرد و همه در سوگ پدر ناله زهرا رو در سوگ پدر همه می شنیدند. کار به اینجا کشید که حالا من قسمت هایی رو حذف کردم تا به اینجا می‌فرماید که صدای گریه ایشون به این تعابیر بود یا ابتا انقطعت بکرد دنیا و انوارها و زبد زهرتها و کانت به بحچت که ظاهرن فلان فلان که خدا ای پدر وحی قد شد، نور دنیا قد شد، اون درخششی که به واسطه دیدن صورت تو بود هم از میان رفت تا به اینجا یا ابتا امسینا بعد که من المستضعفین. گریه حضرت نه برای فقدان پدره که هست، اونش به خاطرش مظلومیت امیرالمومنین، لذا هم اشعار هم گریه ایشون برای احقاق حق مولاست. گوید یا ابتا امسای ما بعد کمیل مستضعفی، ما بعد از تو مستضعف شدیم. یا ابتا اصبحتون ناس انا مورزین، ما در میان مردم نمونه صحب کردیم که همشون روشی از ما برگردوندن. دارد بعد از قضیه سقیفه هم خیلی با من گروه خواهد فکر کنم مثل آتش میده این چیزا تاریخ بوده امیر المومنین زهرا رو سوار اصلی خلافی مثلا اصدری میکردن، حسنه هم دست میگرفتن امیر المومنین رو تو کوچه های مدینه را می افتدن در خونه مهاجر انصار می زدن می گفتن اینو می بینیم خبر کیه زهراست، یه دختر از پیغمبر واقع بود، این دوتا رو می بینیم آره کیه حسنه اینا، قدیر رو یادت میاد آره خب قدیر من فهمیدم بیاری می کنیم ما را خط اون مخصوص شده به مقوله من بلخشیم خب کاشی زودتر می اومدیم میگوید مردم از ما رو گردوندن، لحظ کن نابکن معظمین افن ناز، ما وقتی تو بودیم همه به همون احترام میذاشتن، غیر مستضعفی و ایجو دمعتن دفراغ کن داتن همه. پس ما چه به گریه نکنیم؟ تا چی گریه بکنی؟ پس خون گریه و ایو حزنین بعد که علیه که لایت تخیر، چه حزنیست که بعد از تو دائمان بخواد بگو برای ما نیاد. قبل همینطوره ایشون درد میکرد در کنار خط پیغمبر اکرم و فریادش بلند بود تا به اینجا. میفرمید یا ابتا ای پدر بکم که یا ابتا الاملاک، فرشته های آسمان در فقدانت دارن گریه میکنن، و وقفت الافلاک، آسمان ها ایستادن، فمنبر نگاه کنید نگاه فمنبر و که بعد که مستوحش، من منبر تو رو نگاه میکنم، این گوزینه ها رو میبینم، از منبر تو دارم بالا میرم، بر من وحشت آور است. و محراب و که خال من مناجاته، محراب تو دیگه آدمی که توش باید باعث نیست. و قبر و که فرهون به مباراتک، اما قبر تو خوشحالی که تو رو خوشونده، یعنی زمینی که تو رو خوشونده لذت میبرد و خوشحال است. بل جنت و مشتاقتون الک و الى دعای که و صلاتک، یا ابتا ما اعظم ظلمت و مجالسه، چقدر جای تو تاریک، تبا اصفا الک الى اقدم آجلن الک، تأسف میخوام تو به زودی به تو ملحق بشن و بعد پیش تو بیان گله بکنم. نگاه کنید، و اسکل ابوالحسن، من به ابوالحسن دارم دارم تسلی میدم، المؤتمن و ابو ولده، اون کسی که پدر دوتا بچه تو بود و قابل اعتماد تو بود، الحسن و الحسین و اخوک و ولیوک و حبیبوک و من ربیته و صغیرم، اون کسی که تو از بچه بید دامن خود رو بزرگش کردی، حبیب تو بود، داماد تو بود، بچه های دو تا پدر دو تا بچه های تو بود، این تو خونه نشسته. اون وقت آدمایی که اصلا با تو انس نداشتن، از اون اول اصلا ایمان به تو نیاوردن، که حالا فرصت نیست اون نامه ملعون ازل و ابد به معاویه رو براتون بخونم، از اون اول میگه من ایمان نیاوردم، بعد به لات و عزا اون موقع قسم میخورم که مؤمنم. اینها دارن در منبر تو دارن صحبت میکنن. حالا تا اینجا همش بماند. بعد میگه ثم زفر زفر دن فریادی زن و انت انتن آهی کشید کادت روح ها انتخرج، که روحش میخواست خارج بشه. بعد شروع کنند شعرهای حضرت خوندن که فزه نقل کند، تا به اینجا میگوید و بکا چل اسلام اصارف ناس قریبا، ای پیغمبر اسلام در فقدان تو داره گریه میکند، هنگام که در میان مردم اسلام قریب شد، من صاد القربا لغتر المنبر الذی کنت تعلو علا الظلام بعد از زیاد، تو اگر چشماتو باز کنی میبینی اون منبری که تو داشتی بالا میرفتی حالا تاریکی ها داره بالا میره. یا الهی اجل وفاتی، ای خدا مرگ من رو برس، فلقد تنقصت الحیات یا مولای، دیگه زندگی برام تنگ شد سخت شد. پس از اینها رو کنار خط پیغمبر گفتن، دوشنا به فزه میگوید برگشتن به منزلش. حالا آتش از اینها که دارتون میگم، دختر پیغمبر، آخه شما دیگه شما همسایی آدم باباشی میمیره، حالا یه شب دو شب یه هفته دو هفته شب روز بلند رو میذاره گریه میکنه، بابا میگه بابا همسایه هست حق و حقوقی داره، حالا بذار واسه باباش گریه کنه. اینا چقدر نامرد و بی‌معرفت بودن. میگوید بجتمع شیوخ و اهل المدینه، پیر مردای مدینه دور هم جمع شدن، و اولو الى امیر المؤمنین، حالا هنوز مثلا 7-8 شده از فوت پیغمبر اکرم گذشته، میگن پیش علی، گفتن فقالو له یا اول حسن، گفتن اول حسن ان فاطمه تبکی اللیل و النهار، زهرا شب روز داره گریه میکنه، مثلا رو خسته کرده، تبکی اللیل و النهار فلا احد منا یتهنع بالنوم فلا ما دیگه خوابم شبا خوابم گرفته شده شبا خوابم نمیره، علا فروشنا ولا بالنهار لنا قرارم علا اشکال نروزم دوباره کار پاسدی نمیتونیم بریم پشت نخوابید این روز خمیازه میکشیم خسته ایم از گریه های زهرا و طلب ما آجم و اینا نخبه رو که انتسال ها ما تو خواهش میکنیم بهش بگو یا شب گریه کن یا روز گریه کن دست در رزی هم گریه کرده این مقام زهرای رسول است در میان اهل مدینه این مقام قربت زهراست در میان شیوخ مدینه که قدم به قدم با پیغمبر اکرم بودن اونها را از اوج بدبختی و رضالت و دناعت آورد به اون عزتی که در اون مقام بود که ایران و روم و کسرا در برابرش مخاضر شدن این قدردانی بود فقال خب من و کرامت حضرت هم باش شما علی رو ببین چقدر مزمون باش میرم به صحرا بگم چی میشه فاقبل امیر المؤمنین حتی دخل علا فاطمه هست و برگشن تن پر از زهرا و هی الله تفیق من از بکار و برای پر به زهرا که زهرا دائم گریه میکرد اصلا آرامش نداشت ولی ینفع فیها العزا هر چندش تسلی داد اون استفاده میگوید میگه هست شما تسلی دادیم فایده نداشت این هم تو عشق میگه تو گریه میکرد اما تنها موقعی حضرت تسلی پیدا کرد که امیر المؤمنین رو دید فلما رأت بس سکنت هنیعت الله وقتی که زهرا علی رو دید آرام شد فقال الله امیر المؤمنین به او فرمود یا بنت رسول الله این شیوخ المدینه یسألونی ان اسألک اما ان تبکین اباک لیلا اما نهارا شیوخ مدینه میگن بشه گریه کن یا روز دائم گریه نکنی فقالت یا اول حسن ما حضرت فرمود اول حسن من این قدر که بیخ یا اول حسن من این قدر بین اینها نیستم نه که زحمت این چراغ رو روشن کنیم من بتونم این عبارات بخونم از خوشی یا اینجا من زیاد بین اینها نیستم بگو من رو تحمل کنم همین چند وقت بلیشون هستم من تحمل کنم من میرم و ما اقرب مقیبی من بین ازهار خیلی نزدیک غیبت من از میان اینها فوالله الله از کت لیلم و ناله هارم به خدا قسم نه شب ساکت میشم نه روز گریه میکنم او الحق به علی رسول الله تا اینکه به پدرم ملحق بشم و شکایت های امت رو به او بگویم و قال لها علی و علی هم گفتش که ایف علی یا بنت هر کاری میخوای بکنی بکن ما بلالم کسی رو میخواد بکنه مطمئنن اگر امیر المومنی فرمود ساکت باز ساکت بوده بنده مطمئنم حالا دلیل دارم حالا دیگه عدیز زمان آمد نمیخوام وقتی بگیرم نمیخوام هر کنی میخوایی بکنی بکنی ولی چیکار کرد سم اینهو بنا لها بیتن فیل بقی ناز به همین در مدنه فقط امیر المومنی یه خونه نگه بکنید خونه ای ساختار یه سایبان حضرت زهرا دست حسنی میگره این بر گریه میکرد مثل این بچی یتیم برگرده میشه کسی هم به اون پناهی نمیداد که حالا همزن مادم یه سایمونی در خارج مدینه کنار بقی ساختن گفتن زهرا جان بیا این زیر سایمون اینجا بشین گریه کن که هم بچه ها وافتاد نخورن هم خود یتیمانه و غریبانه که گریه میکنی زیر سایه باشه اسمش بعدها شد بیت الاحزان و کانت ازا از بعد قدمت بوید هر روز صبح که میشد دست حسن اینو میگرفت را میفت پس زهرا میشده بود صبح که میشد دست حسن اینو میگرفت جلوش میداخت را میفت بخردت الان بقی باکی هست میرفت بقی گریه میکرد گریه میکرد بین قبر را زمان میگرفت با مادر امیر المومنی فاطمه بنت اسد زبون میگرفت با حضرت حمزه سید و شهده همینطوری که میگشت دیگه با خب بودن زیاد بودن گریه میکرد با اونها حالشون بود تا ازاد جا اللی بقیه شب میشد امیر المومنین میومد به سمت او دستشو میگرفت با هم میرفتن خونه باز فردا همینطور تا آقایون شیوخ مدینه روزا به کارشون برسن یعنی شبها صدای گریه زهرا مدینه رو به هم میریخت روزا صدای گریه زهرا دیگه نیاد بره در بیت الاحزان گریه کنن اینم داستان رحلت پیغمبر اکرم میگوید لا تزن لم تزن علا زاله این داستان بود الا ان مزاله ها بعد موت عدیه ها سبعتون به اشتونه یوم تا اینکه 27 روز از رحلت پیغمبر گذشت بیمار شد قضه نمیگه چرا بیمار شد و اطلت علم زهرای اطلت بیمار نشد به اون موقع سنش سید شد چرا سید شد نمیگوید با تقیه میگوید بعد از 27 روز اون واقعی اتفاق افتاد میگه باید اون بیماری را گرفت در اون بیماری رهلت فرمود تا 40 روز گذشت 40 روز و 27 روز هم اون دروبر مثلا 65 روز اینا که اختلاف بینه بهتر اینشون میگوید فقط صلا امیر المومین علیه السلام صلات از زهر حضرت امیر در نماز زهر در مسجد کندن میخواستن بیان منزل برای نماز عصر که یک مرتبه استقبلت هل جواری باکیات نهزینات کنیزه ها زنهایی که تو خونه بودن با عجله اومدن قلعه مولا که گفتن فقار لهن من خبر حدث همون چه خبر بودن عجله و مالی ارا کنن متغیرات الوجوه و صبر من شما رو متغیر بودن فقال نه یا امیر المؤمن عبدک ابت امیک زهرا بودو که و ما نظر میکرد تدرفا بودو که زهرا رو در یافته فکر نمی کنیم در یافته یعنی تا بیای زهرا از دنیا رفته فاقبل امیر المؤمن مسرعا حتی دخل علیها علی دوید داخل خونه شد و اضافه ها ملقاتون علا فراش ها دید زهرا افتر روی بستر بیماری و رو به قبله و هم من قباتی همینطور داره این طرف و اون طرف میشه این در روی لحظات آخر را برد تیل کنن فالغر ردا علا آتقه ردار انداخ امامر انداخ رو این هرجمه نمی کنن همینطور انداخت دوی سمت حضرت زهرا سر مبارک از زهرا رو به سینه شست کن همون کار که پیغمبر کرد فرمود که یا زهرا زهرا من حضرت جواب نداد چشمان مبارکشون رو بسته بودن فلن تو کرده فناداها یا بنت محمد المصطفى فلن تو کرده فناداها یا بنت من حمل از زکات فی طرف ردائه و بدلها علی الفقرا ای دختر اون کسی که زکات رو میگرفت به کولش و به کنار لباسش و بر فقرا میداد فلن تو کرده فناداها یا ابنت من صلا بالملائکه فی السماء کسی که در با ملائکه الهی در آسمان نماز خوند جواب منو بده فلان تو کرد فناداها یا فاطمه کلمه نیم با من حرف فنه ابن عمیک علی ابن عبی طالب من اخوه که سرموتم علی ابن عبی طالبم قال ففتحت عیناها عینیها فی بچه زهرا چشماشو باز کرد چشماشو انداخت تو صورت علی و نظرت الی و بکت و بکت علی رو نگاه کرد علی گریه کرد زهرا گریه کرد علی گریه کرد زهرا گریه کرد بکت و بکت علی فرمود زهرا جون من نزی تطبیق نبود این چه وقتیز من در تو میبینم چرا اینجوری؟ فعنه افنو امیت علی یوم نعبی طالب تو سمی سمون زندگی من بودی؟ تو تو گرفتاری یا من تسلی بودی؟ فعالبی هم نه اینی اجد الموت الذی لا بد من علی دیگه وقت مرد من رسیده همون مردی که دیگه همه باید بیرون فلا محیصه هم میخوام بیر وسیعت کنم اول بگم وسط من عمل می کنید نه اینکه عمل اینو خب بهتون بگم نه اینکه عمل می کنید اگر نمی کنید نکن زهرا اینقدر علی رو دوست داشت من رو وقت نیست ولی نمیشه اینها رو ترسیم کرد چون هم حجب و حیا و هم حریم ولایت اجازه نمیداد اما از کلمات اینها برمیاد یکی عاشقانه یکی بودن امیرالمومنین شوخی نمی کنه که در کنار قبر حضرت زهرا دارد وقتی قبر رو می پوشاند و اونها رو می کند به قبر پیغمبر اکرم می گوید من یه شبها بیدارم از درد فنای تو شوخی نمی کنه امام هست یه تا حضرت زهرا اگه میگه میخواد بگه علی جون برا زحمتی نیست اگر من بخوام وصیت کنم، اگر زحمتی که با شرایط نمیخوانم من به دیگری وصیت کنم، چون میدانست که علی در محضور است برای انجام وصایا، چون وصایا خاصی هم میخواست بکنم. علی میفهمید نه به من قسم میخورم که وصایا تو هرچی باشد عمل کنم. میفهمید علی جون اولا بعد از من طبیعی است و ناچاری ازدواج کنم، ولی با عمامه ازدواج کنم. حالا دلیل چی است؟ میفرماید که به خاطر اینکه او از همه زنها به بچه های یتیم مهربان تر بی خصوص، نمیدونم تعجبه. خب از زهرا دو تا دخترم داشت، معمولا مادر که از دنیا میده دلش شور دختراشو میزنه، زیاد دلش شور پسراشو نمیزنه. عجیب زهرا همش میگه حسن حسین حسن حسین، چه حسابی است؟ بفرمایید یا اول حسن من دو تا پسرم تو این بچه با خودم بادی میگذارم، لا تصرفی بوجه و مواد فریاد تو صورتشون بزنی عصبانی بشن. این حافظ اصفهان یتیمین قریبین منکسرین دیروز همه پدرشون رو دیدن، پیغمبر دنیا رفت. فإن هما بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان هما، امروز هم غم مادرش رو دیدم، مبادا در قوم بدرفتاری بکنیم. فیلویل امت تقتلهما، وای بر اون امتی که اینجا بکشن. پیداست حضرت چرا جوش میزن و تبغضهما. بعد میگوید اتنی ان بکت علی گریه کن بر من، یا خیر حال وصف دم عشقات رو بریز، فهوه یا اون فراق این رو روز جداییست. یا قرین البتون اوسی که به نفس، ای کسی که دائما با من بودی تو رو سفارش میکنم به بچه ها، فقط اسبه ها میگه با حسن و حسین. عجیبه، میگم زهرا چرا حسن و با این که زینب کبرا و مقدسون دخترهای کوچیکتری هم بودن، فقط اصبها حلیف اشتیاق ابکنی بکر الیتامو، هم گرگه کن هم بر بچه های یتیم من گرگه کن. بلا تنس قتیل الاداد، ولی یاد نره اصل گریت بر حسین باشن. این عجیب است. بلا تنس قتیل الاداد به تفتل اراق، ولی اصل گریت بر قتیل اراق باشن قبل از شهادت سیدش مرد. فارقو فاسبهو یتاما حیارا یحلف الله فهو یوم الفراق. خب بعد میگوید فقال اها، بعد استهزه میگوید علی به او گفت زهرا جون این حرفا تو از کجا میگی؟ نین عینه که یا بنت رسول الله، این اخبار از کجا داری میگی؟ والوحی قد انقطع عنا، وحی که قطع شد. فقالت یا ابل حسن فقط تو ساعت، ای ابل حسن من هم چند لحظه پیش به خواب رفتم، در خواب فرأیت و حبیبی رسول الله فی قصر من الدر الابیض، هم میرام پدرم رو دیدم. فلما رآنی قال حلمی الی یا بنی، پیغمبر گفت بشتاب به سوی من دخترم، فإنی الیک مشتاق، الیک مشتاق، من مشتاق دیدن تو هم. فقلت والله إنی لأشد شوقا منک الی لقائک، گفتم پدر من بیشتر از شما رو دلم میخواد شما رو ببینم. فقال انت اللیل عندی، پیغمبر گفت تو امشب پیش من. و هو صادق لما وعد، با اون راست میگه و موفی لما عهد، لذا من میدونم امشب نمیرم. بعد میگوید به مولا فعضا انت، اینا رو حالا من ببخشید نمیشه تون دادا و الا دنیا حرف تویلیست اینجا ها. میگوید علی جان شروع کن به یاسین خوندن، یاسین بخون، اگر دیدی که من چشمام گستم گذاشتم بر همون جواب نایدن بدون من مردم. فعضا انت قرأت یاسین فعلم انی قد قضیتو، یا قد قضیتو قضیت قد ضرور شدن خوزید و نحب اون وقت فقط سل می من قصد بده، ولی مراقب باش پیراهن من در نیاری، ولا تکشف انی فانی طاهرت و مطهر، من پاکم و نیازی به این که بخوای بشونی فقط قصدم بده با همون هنودی که از بهش جبرائیل برای پیغمبر برای پدرم بود، چون جبرائیل برای رسول اکرم هنودی او بود سه بخش، خود جبرائیل کرد فرمود یا رسول الله این هنود رو پروردگار سلام میرساند، یک سومش مال شماست، یک سوم مال زهرا، یک سوم مال علی است. بلذا اون هنودی که جبرائیل برای پدرم اورد با اون من رو کفن. تا حالا دیگه باز بگذرد نوره، حالا چه برسیم تا اینجا. میگوید من وقتی که این کارو کردم و استاد ایشون در ایشون رو در کفن پوشیدم، صدا زدم، گفتم که یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فضه، یا حسن، یا حسین، حلیم بیاد تزن و دومن ام بیاد آخرین دیدار از مادرتان تمام کنید. فاهازا الفراق و لقا فی الجنه، موقع جدایی است و لقا در بهش. وید فاقبل الحسن و الحسین علیهم السلام و هما ینادیان. حسن و حسین زودتر از همه دویدن، خودشون انداختن رو مادر و فریاد می زدن با حسرت ها لا تنتفع ابدا من فقد جدنا محمد المصطفى و امنا فاطمه الزهراء. ما هنوز از رحلت جدمون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هنوز آرام نگرفتیم که مرگ مادرمون رسید. یا ام الحسن، یا ام الحسین، اذا لقیت جدنا محمد المصطفی فقرئیه من السلام. وقتی که ما جدمون رو دیدیم به ما سلام برسون و بود و به او بگوید انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار دنیا، ما بعد از تو یتیم بودیم دار دنیا. و قال امیرالمومنین علی علیه السلام انی اشهد الله. فرزه میگوید من دیدم که علی فرمود من به خدا قسم دیدم انها، یعنی فاطمه، با اینکه من کفنش کرده بودم، بستش داده بودم، حمود کرده بودم، قد حنت و انت ناله سرداد از جنازه مبارک و مدت یدیها دستاش اوورد بیرون و زمت هما الی صدر خود. اون دوتا بچه رو به سینه‌اش چسبوند ملیه برای مدت طولانی. و ازا به حاطف من از سما یونادی یا ابل حسن ارفع هما. در این هنگام بود که منادی از آسمان ندازید که ابل حسن اینا رو برشون دار، ارفع هما انه فلقد ابکیا بالله ملائکت و سماوا. به خدا قسم ملائکی آسمان ها بگید. من از این یکی کشو ایتی من با از باز کنم نگوید گریه ملائکی آسمان اتفاقی نیفته. خیلی اوقات گریه می کنم، مگه قبلش هم خودش حضرت فرمود که بعد مرگ رسول اکرم هم ملائکه آسمان گریه کردن. در اینجا می خواد بفرماید عرش آنچنان به هم ریخت، این منظره رو آسمان ها نمی تونن تحمل کنن، ملائکه مدبره آسمان ها تحمل که نکنن، نظام عالم داره به هم می ریزه. علی نظام داره به هم می ریزه و الان است که عذاب بر اهل مدینه نازل بشه. برداری الان وقتی ظهور قیامت نیست، برداری. ازان ملکی در آسمان فریاد می زند یا اول حسن ارفع هما انها فلقد ابکیا والله ملائکت و سماوات فقد اشتاق الحبیب و علم محبوب. از اینجا بنده استفاده میخوام بکنم که حبیب محبوبش مشتاق است، اینا به هم جفت بشن که انه ولایت از زمین برداشته میشه و قیامت برپا میشه و الان بنا نیست قیامت برپا بشه. قال فرفعت هما، علی میگوید من اینا دوتا رو برداشتم ان صدرها و جعلت اعبد الرداء، دو مرتبه بندهای کفن رو بستم و این شعر رو در آخرین لحظات برای همسر محبوبم و فاطمه زهرا گفتم که فراق که اعظم الاشیاء عندي. زهرا جون فراق تو بالاترین چیز است پیش من. و فقد که فاطمه، ای فاطمه، دوری تو، جدایی تو ادح سکون، بالاترین عزاست. اینه گفتم از امیرالمومنین عزای پیغمبر در بودا که فرمود ادح سکون. سعب که حسد من نگرگه میکنم به خاطر قصه، از رو حسرت گرگه میکنم. و انوه و شجبه، از روی اون فشاری که در درونم هست و قصه جدایی تو دارم گرگه میکنم. علا خل مزا اصلا سبیل، علا یا این جودی و اصلی فحزنی دائمون ابکی خلیلی. تا آخر که دیگه بخش عزیزمون رو Thank you.